ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی انتشار خبر کنارگیری سه وزیر دولت روحانی، استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شد. و وزیر بهداشت ایران میگوید برخی از تصمیمگران کشور اختلالات روانپزشکی دارند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ساعتی پس از انتشار خبر کنارگیری سه وزیر دولت روحانی، استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه خبر داد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و همچنین علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش استعفا دادند. در همین زمینه شامگاه سه‌شنبه محمد فاضل مدیر کل وزیر آموزش و پرورش خبر استعفای آقای اصغر فانی را تکذیب کرد و گفت
وزیر آموزش و پرورش استعفا نکردن و همچنان مشغول فعالیت هستن. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، جلسه کاری در اتاق وزیر محترم برگزار هستش و مشغول انجام امور جاری آموزش و پرورش هستن و انشاءالله با قدرت به کار خودشون ادامه خواهند داد. بعض استیزایی هم که نوندگان محترم مطرح کردن انشاءالله به موقع خودش آموزش و پرورش در مجلس حضور پیدا خواهد کرد و انشاءالله توضیحات لازم رو ارائه خواهد کرد. بنابراین استعفا از نظر ما تکذیب میشه.
محمد فاضل مدیر کل آموزش و پرورش بود. در همین حال مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان استعفای محمود گودرزی را تایید کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، در این حال یک منبع آنگاه در دولت خبر داده که استعفای وزیران اقتصاد و صنعت و معدن درست نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه خواستار آزادی سیامک باقری، شهروند ایرانی آمریکایی و پدرش محمد باقر نمازی شد. این پدر و پسر که هر دو از شهروندان دو تابعیتی هستند، روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی عمیق از صدور حکم 10 سال زندان برای سیامک و محمد باقر نمازی، خواستار آزادی آنها و بازگشتشان به آغوش خانواده‌های خود شد. او حبس آنها را در ایران غیر منصفانه توصیف کرد. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه سال گذشته و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی نیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که 80 سال دارد پیشتر مدتی با یونسکو، صندوق کودکان سازمان ملل، همکاری می‌کرد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران می‌گوید که برخی تصمیم گیرندگان کشور با اختلالات روانپزشکی درگیر هستند. آقای قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرده که در جلسه هیئت وزیران آمار اختلالات خلقی را در حضور رئیس جمهوری ایران بیان کرده و حسن روحانی هم گفته که در این هیئت هم جمعی دچار این مشکل هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در 33 کنگره انجمن علمی روانپزشکی ایران همچنین از خودشیفتگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران نام برد و گفت زمانی که خودشیفتگی به مسئولان کشور ختم شود وضعیت بدتر است، چرا که این مسئله عدم آرامش و استراب و افسردگی به همراه دارد. وزیر بهداشت ایران به طور مشخص اشاره نکرد که کدام یک از مسئولان جمهوری اسلامی با مشکلات روانی یا خودشیفتگی درگیر هستند. و مقامات و کارشناسان اروپایی روز سه‌شنبه هشدار دادند که در صورت آزادی شهر موسل، یکی از مراکز مهم گروه حکومت اسلامی، ممکن است موج جدیدی از ستیزه‌جویان تندرو به سوی اروپا سرازیر شوند. خبرگزاری فرانسه نوشته طی 2 سال گذشته هزاران اروپایی برای شرکت در جهاد به عراق و سوریه رفتند و پس از شکست‌های اخیر گروه خلافت اسلامی در هر دو کشور تعدادی از این پیکارجویان در راه بازگشت به اروپا هستند. همزمان با ادامه عملیات ارتش عراق برای آزاد کردن شهر موسل، کارشناسان به دولت‌های اروپایی هشدار دادند برای مقابله با تعداد بیشتری از جهادگران خود را آماده کنند. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه میزبان از همکارم صادق سبا باشید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابراهیم گلستان است. آقای گلستان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران ایران در بیش از نیم قرن اخیر ایران بوده است. و همچنین با تأسیس استودیو گلستان در دهه 30 دو فیلم سینمایی با نام‌های خشت و آینه و اسرار گنج دره جنی ساخت و فیلم‌های مستند زیادی از جمله آتش، از قطره تا دریا و موج و مرجان خارا تولید کرد. بسیاری از منتقدان ادبی او را از پیشگامان داستان نویسی کوتاه در ایران می‌دانند و کتاب آذر ماه آخر پاییز او را که حدود 70 سال پیش نوشته از شاهکارهای ادبیات معاصر فارسی می‌دانند. آقای گلستان در بیان دیدگاه‌هایش صریح و بی‌پرواست. او 94 سال سن دارد و من برای گفتگو با او به منزلش در حدود 100 کیلومتری لندن آمدم. آقای گلستان خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میدونی که ما در این برنامه معمولاً از شخصیت‌های معروف میپرسیم که پنج نفر از کسانی رو که بهش علاقه‌مندن چه معاصر چه تاریخی معرفی کنن. من میخواستم از شما بپرسم شما به کدوم پنج نفر؟
من شخصیت معروف نیستم.
خب چه شخصیت؟ شما خود شما ممکن نباشید، ولی خیلیا به هر شما را یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران.
من به صفت روشن فکر اعتقاد ندارم. حتی بعضیا اینقدر به این مسئله تعجب میکنن که امضا میکردن مثلا آگاه، مجله چاپ میکردن میگن روشن فکر. اگر این روشن فکره، فرض میکنیم که یونگ چی کار است، فروید چی کار است، انگلس چی کار است، تعارف
حالا یا اوکی نویسنده فیلمساز که هستین، اونا که ایرادی
بودم حال که نیستم.
به هر حال می‌خواستم از شما بپرسم پنج نفری که ما میتونیم به عنوان حداقل پنج نفر از افراد مورد علاقه شما اسم ببریم، کیا میتونن باشن؟
خب علاقه من در چه کانتکست، در چه متنی، در چه زمینه‌ای؟ اگر بخوام تقسیم بندی بکنیم بگیم که در مورد نویسندگی و مواد یه نفر انتخاب بکنم، چطوری میتونم از یه نفر انتخاب بکنم؟ اگر بخوام بگیم در مورد چه اسپورت، خب یه نفر انتخاب بکنم.
حالا شما
ظلم به خود معلومات ذهنی من میشه، به احساسات من میشه.
میدونم شما هم در تجربه شخصیشون هم در مطالعاتتون برای خیلی آدما رو میشناسید، مطالعه میکنید، ولی در این برنامه چون ما 5 نفر در مورد صحبت میکنیم، من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه در مورد 5 نفر صحبت بکنیم. مثلا شما همونطوری که قبلا گپ میزدیم آدمایی مثل اسحاق اپریم رو دوست داشتید.
اپریم خیلی چیز کانیل درستی هست برای این کار.
اپریم یکیه دیگه، از کسانی دیگه که از دوستان شما بودن مهدی صمیمی. مهدی خوبه
خیلی.
این شد 2 نفر. بعد من میدونم که شما دفعه پیش که ما صحبت کرده بودیم، روزهای قبل از ضبط این برنامه، شما از رضا شاه و استالین اسم بردید، اونها هم میتونیم صحبت بکنیم.
خوره
میشه 4 نفر میمونه. پنجمی هم شکسپیر، دفعه پیش گفتید که اگر یک نویسنده باشه میتونه در بین خارجی
در بین خارجی ها ولی گفتگو نداری که من میگم مولوی، میگم سعدی و این دوتا از هر کسی هم بالاتر میدونم.
بسیار خوب.
ولی در حد، یعنی اگر 3 نفر بخوام اسم ببرم از نویسنده ها یا از اونا که خلق کردن به وسیله کلمه، حتما میگم مولوی، سعدی، شکسپیر. برای خاطر که نظر شخصی من، هرچه ممکن اشتباه بکنم، نظر شخصیت به تمام کارهای هنری به آدمه. کی به آدم رسیدگی کرده، کی آدم رو سعی کرده بشناسه و سعی کرده بشناسونه. تو اینا که هم میشناسم واقعا به اندازه داستیفسکی هم هست، فوکنر هم هست،
خیلی هستم من. ولی شما میخواییم در مورد 5 نفر صحبت بکنیم؟
مولوی، سعدی، شکسپیر. آره
میخوام اون 3 نفر اصلا باشم مهموناتون،
هر چی بخواد شما.
چون میگم 5 نفر ما میخوایم انتخاب کنیم، میتونیم بگیم شکسپیر و سعدی، میخوایم بگیم مثلا 2 نفر
مولوی. نه اگر بخواد بگی سعدی نمیتونیم،
پس میگیم فقط شکسپیر با من نویسنده. ولی بعد شما میتونید موقعی که شکسپیر رو توضیح میدید بگید فقط شکسپیر نیست، مولوی و سعدی.
خب بگید 7 نفر تمام میشه.
خب ما یا مهدی صمیمی رو میخواید کم کنید مثلا اپتیم فقط؟
نه، مهدی صمیمی به خاطر نزدیکی ذهنی و فکری و دوستی که من بهش داشتم.
بسیار خوب. پس آقای گلستان، ما در مورد این 5 نفر صحبت میکنیم: اسحاق ابراهیم، مهدی سمیعی، شکسپیر، رضا شاه و استالین.
خیلی خوب، هر چند رو انتخاب بکنی فرمان فرمان میکنه.
این 5 نفر، شما میدونید من در این برنامه رسمی که برای ایجاد تنوع یک موسیقی هم پخش میکنم. برای شما که اهل موسیقی هستید، من میدونم.
من اصلا اهل موسیقی نیستم.
بابا هستید، من میدونم شما با دقت همه رو گوش میدید.
خب واضحه با دقت، خیلی 60-70 سالی که با دقت گوش میکنم.
گوش میدید همه رو، جزئیات چی میدونید، سمفونی رو با مثلا نوه بتون به چندین روایت میشنوید، روایت کارایان با کمپلر میدونید چه فرقشه. برای من از شما خواستم که مثلا بریم یه چیزی انتخاب بکنیم، به خصوص چیزی کلاسیک، سوال نادرستی و من نمی کنم. ولی از تصنیف های ایرانی چطور؟ شما تصنیف ایرانی گوش میدید اصولا؟ علاقه دارید؟
خیلی دارید. آره، تصنیف هایی هست که قمر خونده، تصنیف هایی هست که بدیزاده خونده، تصنیف هایی هست که دلکش خونده.
دلکش شما میشناختید اون موقع قدیم اصلا؟
قدیم یعنی کی؟
یعنی اون موقعی که مثلا دلکش خواننده بود یا قبل از
اینکه قبل از اینکه خواننده بشه یعنی دیده بودمش. و نمیدونم که این آواز میخونه. دلکش با اومده بودن توی کارمسرای زندگی میکردن، توی خیابون سیروس، خونه عموم بودم تو کوچه شیخ مرتضی تو خیابون سیروس، این ور خیابون بود کارمسرا، اون ور خیابون بود.
بله، من از اون موقع شما دلکش دیدیم.
من دیدی بودم ایش. آره، وقتی گفتن یه وقتی تصدیف شنیدم، آواز شنیدم، گفتن که این همونه، من تعجب کردم که ولی واقعا خوب میخوند. یعنی دو تا آدم هستن که واقعا شاید دلکش به اندازه کافی سواد نداشت، ولی خب بهش میگفتن که اینه. وقتی میگفت با خودش هم هویت میکرد و قمر مختص با. وقتی قمر توی آوازهای خودش خدا میگه، این اصلا جگر آدم کنده میشه.
تصنیفای دلکش هم بیشتر معینه کرماشای نواب صفا. آره، ساختن. آره. هیچ تصنیف خاصی به یادتون میاد مثلا؟ یکی شو اگه میگید مثلا من تو اینجا پخش کنم.
شده.
یاد من کن.
یاد من کن. بابرکلا.
یاد من کن خوبه. آره. مثلا از ترانه‌هایی که آره. آره. شما برای شما خاطر انگیزه.
هر کجا
در مورد اسحاق ابراهیم. اسحاق ابراهیم خب یکی از دوستان نزدیک شما بود، شما از قدیم ایشون رو میشناسید. اسحاق ابراهیم اگه میشه توضیح بدی که شما چرا دوست داری، چه جور شخصیتی بود؟
یه آدم صریحی بود، یه آدم بود که امتیاز علکی به کسی نمیداد، هیچ چیز رو علکی قبول نمی‌کرد. در زمینه تفکر که اون داشت، آدمای دیگه هم بودن، همتون هم قوی بودن، خلیل ملکی، ولی که میدون‌هایی که توش تاخت کردن، ابراهیم توی خیلی از این میدون‌ها تاخت کرد. همین معلم خوبی بود، همین تئوریسین خوبی بود، همین به کار تئوری فکری و عملی اقتصادی کمک کرده بود. یه آدم پرجنبه‌ای بود.
و بعد شما چطوری باش آشنا شدید؟
با یه رفیقم کیانوری، همون کیانوری که بعدم بهش فوش میدن و فلان، از طرف بگیرن
دبیر کل حزب توده ایران
شد. اولش نبود.
بله.
من باش خیلی رفیق بودم، با هم میرفتیم شنا میکردیم. یه روز من گفت که فردا که بخوایم بریم یا پس فردا که بخوایم بریم یه نفر دیگه هم میبریم شنا کنه با ما، تازه از انگلیس صحبته. رفتیم و این ابراهیم بود. وقتی هم از ایران رفته بود، همین از حیث تحولات ذهنی خودش به این وسعت این آخرش نبود. طبیعی شاگرد برسی بود که توی امتحان کلاس دوازدهم قبول شده بود، توی کنکور بانک که بحث بفرسته خارج حسابداری بخونه قبول شده بود، با این حد رفته بود خارج. خارج که رفته بود درسش زود خونده بود، چون جنگ بود نمیتونستن برش گردونن و خودش هم استفاده کرد رفت اقتصاد خون برای حساب.